ساعت 18 به وقت تهران. کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. فرمانده نیروی زمینی ارتش در ایران مشارکت این نیرو در سرکوب اعتراضات سال 97 را تایید کرد. یک سازمان مدافع حقوق بشر در بریتانیا نازنین زاغری را قربانی شکنجه توصیف کرد. و بیش از 300 روزنامه‌نگار زن به دلیل مسائل امنیتی در افغانستان شغل خود را ترک کردند. درود بر شما. کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، برای نخستین بار مشارکت این نیرو در سرکوب اعتراض‌های سال 97 را تایید کرد. آقای حیدری این موضوع را در گفتگویی با وبسایت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیان کرد. وی افزود اگرچه این نیرو در دی ماه سال 97 ماموریت خاصی نداشته، اما برای کمک به نیروهای امنیتی اعلام آمادگی کرده بوده است. پیش از این گزارش‌ها حاکی از استفاده از افراد سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی در سرکوب مرگبار اعتراضات بود و این اولین بار است که یک مقام ارتش به طور مستقیم به نقش ارتش در سرکوب اعتراضات خیابانی اشاره می‌کند. یک سازمان مدافع حقوق بشر در بریتانیا میگوید نتیجه تحقیق چند پزشک متخصص نشان می‌دهد که نازنین زاغری در نتیجه تجربیات بسیار پر استرس و ضایع‌بار در زندان دچار اختلال استرس، افسردگی و وسواس شده است. سازمان خیریه التیام از چند متخصص خواسته بود از راه دور و از طریق اینترنت وضعیت این زندانی پیشین ایرانی بریتانیایی را بررسی کنند. نازنین زاغری یکی از شهروندان ایرانی بریتانیایی است که در سالهای گذشته با اتهام جاسوسی در زندان بوده و حال که پس از 5 سال حکم او به پایان رسیده، وکیلش میگوید باید برای اتهامی دیگر در دادگاه حاضر شود. بریتانیا خواستار آزادی کامل خانم زاغری شده تا او بتواند نزد همسر و فرزند خردسالش در بریتانیا بازگردد. بیش از 300 روزنامه‌نگار زن به دلیل مسائل امنیتی در افغانستان شغل خود را ترک کردند. بنابر اعلام فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، نگرانی این زنان پس از مرگ شماری از زنان شاغل در رسانه‌های افغانستان در ماه اخیر افزایش یافته است. در آخرین مورد 3 کارمند زن تلویزیون خصوصی انعکاس در 2 حمله جداگانه کشته شدند و گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. کمیته امنیتی روزنامه‌نگاران افغانستان میگوید شماری از کارفرمایان رسانه‌ها در این کشورها ادعا می‌کنند دیگر نمی‌توانند روزنامه‌نگاران زن را به دلیل ترس از امنیت آنها استخدام کنند. اتحادیه اروپا پنجشنبه مجوز واکسن جانسون اند جانسون را با ویژگی 1 بار تزریق صادر کرد. ساعتی پیشتر آژانس دارویی اروپا به این واکسن ساخت آمریکا مجوز داده بود. پس از فایزر، مدرنا و آسترازنکا این 4مین واکسن مورد تایید اتحادیه اروپا به شمار می رود. پیش بینی می شود نخستین دوزهای واکسن جانسون اند جانسون تو اول آوریل 12 فروردین به اتحادیه اروپا تحویل داده نشود. با وجود این، ورود این واکسن برای اتحادیه اروپا که با کمبود واکسن روبروست امید بخش ارزیابی می شود. امتیاز واکسن جانسون اند جانسون در مقایسه با دیگر واکسن ها این است که فقط تزریق 1 دوز آن کافی است و می توان آن را در یخچال معمولی نگهداری کرد. و اینکه 2 روز پس از آن که جمهوری آذربایجان از برگزاری یک رزمایش نظامی خبر داده بود، دولت ارمنستان نیز گفت هفته آینده یک رزمایش برگزار خواهد کرد. ارمنستان میگوید 7500 تن از نیروهایش با استفاده از 200 موشک و واحد آتشبار و حدود 100 خودروی زرهی در این رزمایش شرکت میکنند. بنابر اعلام وزارت دفاع آذربایجان، این کشور نیز در رزمایشی که قرار است هفته آینده برگزار شود 10000 نیروی نظامی شرکت خواهد داد. 2 همسایه شمالی ایران در پاییز امسال چند هفته بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باغ با یکدیگر وارد جنگ شدند. این درگیری با 1 توافق صلح به پایان رسید و در پی آن ارمنستان کنترل برخی مناطق را از دست داد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه ساعت 6 توجه فرمایید با همکارم نیوشا بغرتی.
پیامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض میباشه.
این فرمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
درود بر شما، خوش اومدید به یک ساعت ششم دیگه. امیدوارم تا اینجا روز تعطیل خوشی رو پشت سر گذاشته باشید و ساعت دلپذیری پیش روتون باشه. با شما همراه هستم یک بار دیگه در این جمعه تعطیل. به مدت حدود یک ساعت ازتون میخوام که بمونید با من در دقایق پیش رو. شماره مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. از شاهزاده رضا پهلوی تا شاهین نجفی، از داریوش و فرامرز اصلانی و شهبال شب‌پره تا اسماعیل خویی و شهلا انتصاری و آرامش دوستدار و اسفندیار منفردزاده، پیش از این حتی تصور هماوایی چهره‌هایی با گرایش‌های چنین متفاوت و گاه متضاد یا قرار گرفتن اسم‌هایی برآمده از حوزه‌ها و زمینه‌های فعالیتی چنین متنوع پای یک بیانیه سیاسی هم دشوار بود. نه به جمهوری اسلامی. این اما کلید واژه‌ایه که این اسمها رو همراه با بیش از 600 نام دیگه برای حمایت از کمپینی با همین عنوان کنار هم گذاشته. 640 کنشگر متشکل از فعالان سیاسی و مدنی، هنرمند و ورزشکار، نویسنده و استاد دانشگاه و فعالان عرصه‌های مختلف نوشتند که گسترش کارزار نه به جمهوری اسلامی در پیوند با دیگر حرکت‌های سیاسی و مدنی نویدبخش همسویی و همگرایی بیشتر مبارزات آزادی‌خواهانه و عدالت جویانه مردم ایران برای رهایی از، به گفته اونها، حکومتی ضد بشری است، که این صدای مردمی است که عزم جزم کردند تا بساط جمهوری اسلامی، این به تعبیر اونها مانع اصلی دستیابی به آزادی، رفاه، دموکراسی، پیشرفت و حقوق بشر رو برچینند. اونها خطاب به مردم ایران نوشتند: بیاییم خواسته نه به جمهوری اسلامی رو محور همبستگی ملی قرار دهیم تا حکومت رو برافکنیم. این بیانیه چند روز بعد از آغاز کارزاری منتشر شده که کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران رقم زدند. کمپینی که طی اون با انتشار عکس یا ویدیو و نوشتن عبارت نه به جمهوری اسلامی روی کاغذ و دست خودشون با حکومت ایران ابراز مخالفت می‌کنند. این حرکت حدود 2 ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز شده. انتخاباتی که در فضای تحول یافته ایران رقم می‌خوره. فضایی که با گذر از دی ماه 96، مرداد ماه 97، آبان ماه 98، سرنگونسازی هواپیمای مسافربری توسط سپاه و سوء مدیریت‌های کرونایی به الگوی اعتراضی جدیدی رسیده. الگویی که بیش از پیش کلیت نظام جمهوری اسلامی رو هدف قرار گرفته. شما درباره این کمپین و چنین حمایت بی‌سابقه‌ای چه فکر می‌کنید؟ تأثیر چنین کارزارهایی رو بر فضای سیاسی و چشم‌انداز آینده گفتمان اعتراض چگونه ارزیابی می‌کنید؟ من نیوشا بغراتی هستم و این ساعت ششم از رادیو فردا. صفر صفر 42 02 21 12 24 54 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه، برنامه ساعت ششم رادیو فردا، از طریق @فرداگرام. اگر بیشتر اهل شبکه‌های مجازی و شبکه‌های پیامرسان هستید میتونید با ما در ارتباط باشید. @فرداگرام شناسه ماست در تلگرام. امروز 2 مهمان داریم در ساعت ششم. آقای رضا علیجانی، فعال سیاسی ملی مذهبی از پاریس در فرانسه، و آقای علیرضا کیانی، عضو گروه فرشگرد و از مخالفان جمهوری اسلامی از واشنگتن دی سی در ایالات متحده آمریکا. آقای علیجانی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما اید.
سلام بر شما شنوندگان عزیز و آقای کیانی، مهمان محترم برنامه.
درود بر شما. آقای کیانی عزیز، به شما هم سلام میکنم و ازتون تشکر میکنم که دعوت من رو قبول کردید.
موجب افتخار من در درود میفرستم به شما جناب آقای علیجانی و شنوندگانی که برنامه رو میشنوند.
درود بر شما. اجازه بدید که بریم طبق روال همیشگی برنامه نظر چند نفر از شنونده ها رو گوش بکنیم، برمیگردیم بحث رو با شما آغاز خواهیم کرد. اجازه بدید در ابتدای برنامه صحبت های خانم سپیده رو بشنویم.
سلام آقای بقراتی، روزتون بخیر باشه. به نظر بنده این کمپین موفقی خواهد بود، به خاطر اینکه تصویری که رژیم از کشور ما نشون میده به جهان تصویری است که مردم راضی هستن، همه چیز خوبه، حالا این تحریم ها تموم میشه و مردم دوباره به زندگی عادی برمیگردن و همه چیز رو اونجوری که خودشون دوست دارن به نمایش و معرض دید جهانیان میذارن. این کمپین باعث میشه که حداقل دنیا متوجه بشه که این رژیم مخالفین زیادی داره و همین که بسیار 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 خوشحالم از این که میبینم شاهزاده رضا پهلوی، امید همه ایرانی ها، از این کمپین حمایت کردن. به نظر من سازنده خواهد بود، امیدی هست در دل همه ما، باعث خوشحالیه همچین حمایت هایی از طرف افراد مشهور و بنامی که جامعه دوستشون داره، اجتماع پذیرفتتشون به عنوان چهره و حتما تأثیر گذاره. ممنونم ازتون، وقت شما بخیر.
من هم ممنون هستم از شما خانم سپیده عزیز که همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. تکرار میکنم @فردگرام شناسه ما هست. بریم بشنویم صحبت آقای یوسف رو که نظر کاملا متفاوتی داره.
حالا 4 تا خارج نشین یه نهی گفتن و شاخ غول شکستن، هنر کردن، آدم درمانده توهم میزند و یا تعمدن به توهم پناه میبرد. این توییتر هم شده دستگاه توهم سازی، امان از دست توهم و توهم سازی.
بسیار خوب، این هم صحبت‌های یوسف بود. پیش از این که بریم سراغ کارشناسان برنامه، اجازه بدید که صحبت یک شنونده دیگر رو هم گوش بکنیم و هم نظرش با هر دوی شنونده‌های قبلی متفاوته.
با سلام به کارکنان رادیو پردا، به آقای بقراتی، برنامه ساعت ششو. اینا الان کمپین گذاشتن، من کمپین خودم را از سال 88 شروع کردم، الان از آن موقع رای ندادم، ولی این کمپین نچه میگه مهم نیست در ایران، چون این اعداد ارقام چه میگن، انتخابات این همه رای آورده، این همه نیا آورده، این را خود حکومت درست میکنه. اگه سال 88 یادتون باشه 63% رو در عرض 4 ساعت پیدا کردن گفته. حالا این کمپین نه مفهومی نداره، باید خود مردم آگاه باشن. این آگاهی هم به خاطر این جرانی چه اومده و الان مثلا میگن تو صف بیستا یه مرگ برات بدیم 20400 تومن کیلوی. اینا میخوان این کارها رو بکنن تا مردم بگن آره درسته، این جرانی هم داره میاد پایین، باید به بد رای بده نه به بدتر. تنها راه رهایی آگاهی مردم است که بگویند که ما با نظارت استثباری مخالفیم و رأی نمیدهیم.
ات فردگرام تکرار میکنم شناسی ما است در تلگرام. شماره تلفن ما هم هست 00420212124 اگر میخواهید مستقیم شرکت کنید در برنامه به طور زنده صحبت بکنید. آقای علیجانی عزیز، مایلم با شما شروع بکنم. صحبت های شنونده ها رو شنیدید، 3 نظر متفاوت، یکی با بدبینی کامل ولی با موضع مخالف جمهوری اسلامی، شنونده اخیری که گوش کردیم، شنونده دیگری خانم سپیده در ابتدا خیلی امیدوار بودند به یک همچین حرکت هایی و آقای یوسف هم که از اساس مخالف این حرکت ها بودن و به نظر میاد که مخالف حرکت های اپوزیسیون. شما چی فکر میکنید در مورد حرکت کارزار فعلی که شاهدش هستیم و حمایتی که صورت گرفته به لحاظ تنوع تاثیرگذاری؟
ببینید، همین تنوعی که در سخنان این سه نفر بود در جامعه ایران دیده میشه. حالا ما در جامعه ایران آزادی نداریم که اینها در سطحش روشن بشه، ولی از رو قرائنی و شواهدی که الان وقت بحثش نیست. من تصورم اینه، این حرکتی که خوب از بدنه جامعه جوشید و در درون کشور، این دو خیلی مؤلفه های مهم است. حالا در خارج از کشور هم دوستانی و افرادی حمایت کردن، اون بخشیشون شهروند هستن مثل شهروندان داخل کشور و بخشی چهره های سیاسی هستن. اون بخش دومش در ادامه میشه پرداخت، ولی من تصورم اینه که نفی جمهوری اسلامی، آرزوی نبود جمهوری اسلامی، صدای وجدان جمعی اکثریت جامعه ایران هست، یعنی شهروندانی که عاصی شدند. ما یک سری شهروند عاصی داریم، یک سری فعال سیاسی داریم. بحث فعالان سیاسی خوب بحث همیشه در جریان، ممکن ما تو همین بحثم بهش گریزی بزنیم، اما شهروندان عاصی که آمدن رأی دادن، جمهوری اسلامی راه صندوق رأی و بحث، مطالبه گری صنفی کردند، فعالین صنفی رو به زندان انداخت، تحت شکنجه قرار داد، بعضا در انفرادی ها کشته شدن طرفداران محیط زیست، تو خیابون اومدن صدها نفر کشته شدن. این صدای وجدان جمعی، این یک نوع هدف گذاری، یک نوع آرزوی جمعی ایرانیان هست که حالا میاد در تفاصیل سیاسی بین ما سیاسیون به اصطلاح مورد بحث قرار میگیره. ولی من تصورم این هست، حالا اون امضاها تنوع زیادی داره ولی تنوع ناقصی است. البته من جای بخش مهمی از جمهوری خواهان رو در اینجا به اصطلاح نمی بینم و حالا میشه در ادامه بهش پرداخت. ولی این خواست نفی جمهوری اسلامی یه بحثه، این که با چه راه بردی، با چه نقشه راهی، یه بحث دیگه است که خب اون تیکه دوم بحث مهمتری است و البته خب بحث تکراری است ولی مهمه، میشه در ادامه بهش پرداخت. اون چی که قابل تأکید هست این که اکثریت مردم طبق برخی نظرسنجی ها، طبق برخی کنش های سیاسی، آرزوشون اینه که شب بخوابن صبح جمهوری اسلامی نباشه.
بسیار خب، برمیگردیم بیشتر صحبت میکنیم در مورد مواردی که بهش اشاره کرد. آقای کیانی، شما چی فکر میکنید در مورد همین پرسش که مطرح کردم؟
بله، من فکر میکنم که به اصطلاح این کاری که انجام شده و این حالا موضوع خانومی که صحبت کرده بودن، طبق حالا درک شهودی من و طبق این دیده های من و البته تحلیل بعضی از دیگر افرادی که لزوماً هم همسو نبودن لحاظ سیاسی با بنده یا گروه مطبوع من، چشم یعنی با استقبال زیادی مواجه شد. آقای علیجانی درست میگه، نه واقعا مردم ایران خیلی هاشون، حالا ما دقیق درصد نمیدونیم ولی واقعا دوست دارم، با گرایش های مختلف، حتی با سبک زندگی مختلف، خیلی هست به اصطلاح مذهبی ها الان حضور دارن. خب من خودم خانواده مذهبی دارم ولی اونا دقیقا آرزومند هستن که شب بخوابن و صبح بیدار باشن و جمهوری اسلامی نباشه، و حتی در واقع کسانی که هنوز به گفتمان انقلاب اسلامی باور دارن و دیگه باوری به کارآمدی این نظام ندارن. خب این به هر حال خدای از جانب دلایل رو برشمردن. چرا؟ به هر حال بیشترش اینه که حالا ناشی از بحث فکری و باورمندی های به گفتمان های مختلف باشه، بیشتر از ناکارآمدی هم در واقع نشأت میگیره. و من یک نکته ای رو که در واقع توی صحبت یکی از بزرگوارانی که مردم کلیشن صحبت کردن، بحث خارج نشینی رو مطرح کردن، اتفاقا اینا داخل کلیت خو، اتفاقا شما ویدیوهاشو من در تلویزیون های فارسی زبان ایران اینترنشنال یا به اصطلاح منوتو و اینجا دیدم، در واقع اینا این ویدیوهایی بود در داخل مثلا کنار میدون حالا به اصطلاح آزادی ولی حالا به هر حال میدون شهیاد در واقع ایستاده بودن و اونجا از پیام میدادن یا از نقاط دیگه ایران. ببینید من یه نکته رو عرض کنم خدمتون، جمهوری اسلامی سالها کار کرد روی مسئله که و تلاش کرده و هنوزم داره تلاش میکنه شکاف خارج نشین داخل نشین ایجاد کنه و یا مثلا بگی که اپوزیسیون با هم دیگه اتحاد ندارن، اینا سر به موارد اصولی و ابتدایی نمیتونم، و این دستکارها و این دستکار خصوصا این نامه خیلی در واقع خوب نشون میده که یعنی اون گفتم اون پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو خونسا میکنه. و یه نکته دیگه هم که بسیار مهمه، من فکر میکنم این رو هم باید فراموش نکنیم، اینه که مرکز ثقل تغییر در ایران هستش. ببینید کابل و بغداد اگه به ثبات نرسیدن، هنوز یه جا داره بمب میسره که
هر دلیل دیگه‌ای داشته باشه، این دلیل رو هم داره که در واقع اون تغییر در کابل و بغداد در داخل صورت نگرفت، با حمله خارجی بود.
آقای کیانی عزیز، اگر اجازه بدید برگردیم سر این موضوع، عذر میخوام که صحبتتون رو قطع میکنم، برگردیم دوباره صحبت بکنیم سرش، حتما جزء نکات مهمی هست که میخوایم بپردازیم. اگر که اجازه بدید بریم، چون شنونده های هم منتظر هستن که صداشون رو بشنویم، حرفاشون رو گوش بکنیم و این بحث رو با شما پی خواهیم گرفت دقایق آینده. از هر دوی شما تشکر میکنم که میهمان برنامه ساعت ششم هستید و از شما شنونده خوبی که همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. بریم و بشنویم صحبت های خانم فریال رو.
آقای بقراطی عزیز سلام، در پاسخ به سوالتون باید عرض کنم که این کمپین صرفاً تنها نتیجهش امید بخشیدن به اپوزیسیون درون ایران هست و هیچ نتیجه دیگه نخواهد داشت، همونطور که ریخته شدن خون اون همه جوون، چه در اعدامهایی ناحق چه در کشتارهای کف خیابون، میدونیم که به جز محکوم کردن این جنایت هیچ نتیجه دیگه بر مردم واقعا نداشت و جمهوری اسلامی همچنان هست و همچنان پروبازی در میاره. تنها موردی که باعث به خاک نشستن جمهوری اسلامی میشه فقط تهدید موجودیت اسرائیل هست، و وقتی که اسرائیل احساس بکنه که موجودیتش به خطر میفته، قطعا اون روز روز آخر حیات جمهوری اسلامیه. مرسی.
ممنون از شما خانم فریال عزیز که صحبت میکنید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. اجازه بدید که آقای کوهسار رو به طور زنده داشته باشیم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای کوهسار عزیز، از ایران همراه ما هستید. نظر شما چی هست در مورد کمپین نب جمهوری اسلامی و حمایتی که ازش شده؟
خسته نباشید.
درود بر شما.
منم به شما مهمان و همکار و همه سلام میگم. این کمپین هم یک کاری مثل بقیه اقدامات به اصطلاح یه شو دیگه، یه نمایشه که میگن چرا میگید داخل و خارج. خب این ارتباط کاملا منقطع هست. حالا این که از طریق رسانه های ارتباطی برقرار میشه، مردم داخل خیلی وقت، یعنی شما تو جاهایی که جمع کثیری وجود دارن به راحتی میتونید یک زمانی، حتی همین 10 سال پیش 12 سال پیش وقتی کسی انتقاد میکرد، حالا اگه جمع 100 نفری بودن 20 نفر هم حمایت میکردن از کارهایی که دولت داره میکنه یا حکومت داره میکنه. الان چنین چیزی نمیبینید. ولی این که بیاین تو یکی از بزرگترین، اولا من به من بفرمایید چقدر فرصت دارم آقای نیمشا.
یک دقیقه آقای کوهسا، یک دقیقه دیگر شما فرصت دارم.
ما همیشه یه مشکل دیگه هم اینه که من مثلا حرفی میزنم، مهمانتون جواب میدن، ولی من دیگه یا مخاطب دیگه فرصت نداریم حتی در حد چند ثانیه اون اشتباهی که مثلا در
آقای کوهسار از این یک دقیقتون الان داره کم میشه به خاطر اینکه شنونده های دیگه منتظر هستن. همین
دقیقتن ما در مورد مهماناتون اعمال میفرمودید. به هر حال منظورم اینه وقتی میان با اون حساسیت یه آقای رضا پهلوی رو به عنوان، نمیدونم حالا ایشون با کدوم نظر سنجی، این که توی جمعی یه برای اینکه لج حکومت رو در بیارن یه اسمی رو گفتن، بگن بله مردم گفتن، اوائل که میگفتن اصلا وقتی میگفتن رضا شاه روحت شاد، منظورشون این رضا شاهه، یعنی شاهزاده شازدست، ولی اصلا اینطوری نبود. اونا زمانی، یعنی رضا شاه یک کاری کرد، ملت سازی کرد، حکومت سازی کرد و ایران رو جمع کرد، یه ایران پراکنده رو. چه ربطی داره به کسی که حاضر نیست راجع بدیهی ترین سوالات ملت جواب بده؟ ثروت خاندانشون رو نشریه فوربس که یک نشریه بسیار معتبره اوایل هزاره اخیر 2002 بود گفت 14 میلیارد ثروت خاندان فقیر، یه توضیح بدن که این ثروت چرا کمک نمی‌کنن.
آقای کوهسار این الان در راستای پرسش برنامه که نیست، ما پرسشمون یه چیز دیگه بوده. من میخواستم شما رو قطع نکنم، من اجازه دادم حرفتون رو بزنید، ولی اینجوری شما بحث رو اصلا خارج میکنید. بحث در مورد کمپین نب جمهوری اسلامی در داخل ایران،
آقای رضا پهلوی در جزء امضا کنندگان هستن،
یکی از 640 یکی از 640 به حال در تنه
اسمشون رو گفتید.
بسیار
خب، به هر حال من خودم خداحافظی میکنم که شما مجبور نشید در محضور قرار بگیرید.
خواهش میکنم. متشکرم از شما که در برنامه شرکت میکنید. از شما خواهش میکنم که در مورد سوژه برنامه به طور مستقیم و مشخص نظر بدید. ما اینجا بحثمون درباره شخص شاهزاده رضا پهلوی نیست. برنامه‌ای داشتیم در اون باره، اگر دوباره برنامه بذاریم حتما درباره‌اش صحبت می‌کنیم، هر موضعی که داشته باشید. ولی بحث ما کمپینی است که راه افتاده و حمایتی که شده. حالا آقای پهلوی هم یکی از کسایی که امضا کرده. اجازه بدید که صحبت‌های آقای نادر رو بشنویم.
با درود فراوان به جناب آقای نوشه بقراطی عزیز، مهمانان و شنوندگان گرامی. البته در شرایط امروز نه به جمهوری اسلامی حداقل و کف مطالبات مردم ایران نسبت به این رژیم فاسد، اختلاسگر و منفور و مغضوب ملت ایران است و بسیار در صحنه جهانی تأثیر گذار است و کشورهای آزاده جهان بهتر جمهوری اسلامی را از نزدیک و از چشم مردم ایران می‌بینند و می‌شناسند و باعث تغییر روی کرده و بهتر شدن روی کرده آنها نسبت به آینده مردم ایران حتی کشورهای اروپایی و آمریکا می‌شود. امیدواریم که باعث موفقیت و پیروزی و بهروزی ملت ایران و نابودی جمهوری اسلامی خواهد شود.
بسیار خوب، اینم صحبت‌های آقای نادر بود. از طریق تلگرام نظرشون رو به گوش شما رسوندن. شما میتونید همین کار رو بکنید. شناسه ما هست @فردگرام و شماره تلفن مستقیم رادیو فردا برای برنامه ساعت ششم 00420221122454. اگر تازه به ما پیوستید، امروز صحبت میکنیم درباره کارزار نب جمهوری اسلامی که از داخل ایران آغاز شد و بعدش حمایت حدود 640 نفر از چهره های شاخص در حوزه های مختلف از این کمپین. آقای علیجانی عزیز، میخواستم صحبت رو با شما پی بگیریم. ویدیوهای زیادی هم به دست رادیو فردا رسیده که نشون میده این کارزار از داخل ایران آغاز شده و ما هم روی شبکه‌های اجتماعی جاهای دیگر منتشر کردیم، از برنامه صبحانه با خبر هم پخش شده این ویدیوها. فکر میکنید که این کلید خوردن این کمپین ها در داخل ایران چه پیامی میتونه داشته باشه؟ چون در سالهای قبل حالا کمپین های دیگری بود ولی از جنس دیگری، الان این کمپین ها مثلا فرض کنید کمپین براندازم بود که اگر اشتباه نکردم مثلا 2-3 سال پیش یا شاید همزمان با دیماه 96 بود اگر اشتباه نکرده باشم کلید خورده بود، باز هم داخل ایرانی در مکانهای عمومی. این عوض شدن گفتمان اعتراض رو چطور میبینید؟
ببینید که جامعه ایران یه جامعه متکثریه. من معتقدم الان اکثریت جامعه خواهان عبور و آرزوی نفی جمهوری اسلامی رو دارند. تا اینجا خب گفتمان یا آرزو یا در حال فریاد شهروندان آسیست. از یه جایی به بعد، حالا بخش مهمی از امضا کنندگان بیانیه هم که شما فرمودید در همین به صلاح روی کرد، در همین کاتگوری قرار میگیرن، اما از یه جایی به بعد فعالین سیاسی وظیفه بیشتری دارن. آقای کیانی به یک نکته خیلی مهم اشاره کردن که وقتی قانون تغییر در بیرون باشه به صراح گزار موثقی یا گزار کم هزینه حداقل نخواهد بود. این کمپین حسنش اینه که از داخل کلید خورده و از داخل آرزوی مردمی رو داره بیان میکنه یا بخش مهمی از مردم. من نمیخوام یه سانسازی بکنم، من تصورم این هست که 80-90% مردم این آرزو رو دارن. اما از جایی که فعالین سیاسی وارد بحث میشن، ببینید بحث نفی جمهوری اسلامی یا گذار از جمهوری اسلامی با چه راه بردی، این دیگه وظیفه یک کمپینر و به صورت بیان هدف و آرزو نیست. اینجا نیاز به راه برد و نقشه راه داره و مهمتر از اون اینکه چه کسانی باید این تغییر رو ایجاد بکنن، این آرزو رو برآورده بکنن، یعنی تولید انرژی، تولید نیرو، ایجاد انگیزه برای این تغییر. و نکته سوم اینکه نهب جمهوری اسلامی آری به چی. من این رو خیلی نمیپسندم که ما بیاییم بگیم که محور همبستگی ما و همه با هممون فقط نفی باشه. ما نسل، من یه نسل مارگزیده ایم.
آقای علیجانی، من همینجا یک پرسش ازتون میتونم مطرح بکنم. فکر نمی کنید این برای اپوزیسیون بخشی از این مسیر هست و باید به هر حال یک نوع همگرایی بین اپوزیسیون ایجاد بشه؟ یعنی اگر که بخواد اون بخش آری به چه الان مطرح بشه در این کمپین و کارزار دارم میگم و نه در مسیر سیاسی آینده، میگم اگر که مثلا برای جلب حمایت افراد مختلف اگر میخواست آری به چه باشه، با توجه به اینکه در همین فهرست ما شاهد حضور افرادی با سابقه یا گرایش های چپ مارکسیستی هستیم، با گرایش های جمهوری خواه هستیم، با گرایش های سلطنت طلب هستیم، بعد این همگرایی که خب طبیعتاً به وجود نمی اومد، دوباره در واقع اختلاف نظرها بود. یعنی بحث بر سر همگرایی سر یک حرکت در داخل ایران هست، فکر نمی کنید؟
ببینید اگر نیروهای سیاسی، حالا من خیلی داخل و خارج نمیخوام بکنم، هرچند یه واقعیتی است کسی که در داخل هزینه هر کارشون مستقیم میپردازه، کسی که در خارجه اساساً به اصطلاح پایه اقتصادیش در یه کشور دیگری داره میگذره، اما در این حال ببینید جدا از بحث داخل و خارج، در خارج یا به عبارتی وقتی ما، بحث من این نیست که تو کمپین آری گفته بشه. چرا تا حالا ببینید این نفی جمهوری اسلامی چیزیست که شاید حداقل 3 دهه در خارج از کشور طرفداران جدی داشته. چرا اینها نتونستن با هم کنار بیان؟ چون این لازمه و کافی نیست. بعد من از سطح شهروند آسی بیرون اومدم، از دید یک فعال سیاسی بحث میکنم. اگر محوره، یعنی من اینجا نقدم یا به هر حال تبصرم روی این بیانیه است که در اومده، نه به کمپین، اینکه محور همبستگی ملی ما صرفا نفی باشه، نسل من ماریزیده است. همه سیاست همه با هم رو نمیشود در بسته‌بندی های جدید و لوکس ارائه کرد. ببینید اگر من خیلی خوشحال شدم آقای رضا پهلوی به عنوان یه شهروند اسمشون کنار بقیه شهروندها گذاشتن، من این رو بیشتر میپسندم تا ایشون از بیرون و بالا توصیه نامه به دیگران بکنن. یا ببینید در آشفته بازار سیاست در ایران، چون ما باید آسیب شناسی بکنیم دیگه، با حلوا حلوا گفتن که اپوزیسیون کنار هم قرار نمیگیرن. ببینید یکی میاد از بیرون و بالا توصیه نامه میده، ادعای جمهور مقاومتشون رو برای کل مردم منصوب میکنن، یه جمعی میان شورای انقلاب درست میکنن، خودشون رو منصوب میکنن و میخوان حرکت مردم رو مدیریت کنن. خب اینها ضعف ها و نقصان هایی است که تا برطرف نشه اون آرزوی همه با هم ولی در یه شکل مدرن، نه اون چیزی که ضربش رو ما تو انقلاب بهمن خوردیم، روشنفکرها در واقع ابزار و نردبان روحانیت شدن. دیگر نباید هیچ کسی ابزار و نردبان یک استبداد جدید بشه. بنابراین راه برد و آری به چی، اینها چیزایی است که نمیشه بگیم. ما حالا فعلا اصلا روش بحث نمی کنیم. ای کاش در سال 56 و 57 اون وحدت عمومی میشه که است و آقای خمینی رهبر بلا منازع نمیشد، یعنی صفبندی ها روشن میشد. این صفبندی هم به معنای خصومت و تخاصم نیست، به معنای اینکه حرکت پوپولیستی نشه. الان هم من این نقیصه رو میبینم و فکر میکنم به اصطلاح سیاست کشتی نوح در ایران جواب نخواهد داد. با کمال تاسف
متشکرم آقای علیجانی عزیز، باز میگردیم به شما. آقای کیانی گرامی، اگر که حالا صحبتی در این مورد دارید که میفرمایید، ولی خانم فریال یکی از شنونده هایی که با ما تماس گرفته بودن به عنوان گمان میکنم یک مخالف جمهوری اسلامی صحبت میکرد، ولی از طرف دیگر میگفت صرفا مایه دلگرمی است و در واقع یک آسیب شناسی، نگاه آسیب شناسانه داشت به این قضیه و نتیجه عملی با توجه به رویکرد جمهوری اسلامی و راهبردش در مبارزه، در واقع سرکوب شدید هر نوع اعتراضی در مقابلش نمیتونه جواب بده. شما چی فکر میکنید در این مورد؟ و البته در مورد نکات دیگری هم که مطرح شد اگر صحبت دارید میشنویم.
بله، سخن او خانم اتفاقا شباهت زیادی داشت به سخنان آقای علیجانی و فکر میکنم که در یک راستا بود. البته آقای علیجانی خب با ادبیات تخصصی تر و سیاسی تری بیان کردن و من این نگاه آسیب شناسانه رو کاملا درک میکنم و میپذیرم. ببینید اصلا من یه نکته رو بگم، این خشمی هم که الان گاهی بعضی از شنوندگان شما میان و بیان میکنن، این خشم به نظر من قابل درکه، حتی اگه علیه ما باشه. به هر حال ما وقتی خودمون رو در قالب یک اکتیویست و فعال سیاسی تعریف میکنیم و دقیقا آیلجین درست میگه، وقتی ما بیرون از کشوریم و بابت حرفی که میزنیم هزینه نمیپردازه، توقع از ما بیشتره. و به همین اگه ادعای وطن دوستی و میهن دوستی هم دارید، ببینید آقای علیجانی، به من یه نکته رو بگم که این بحث در واقع تغییر در داخل خیلی مهمه. چون من فکر میکنم که شما نگاه کنید بحث حالا با این رفتارهای ضد میهنی جمهوری اسلامی، جای بحث حمله کشورهای خارجی بالا میگیره، الان اسرائیل در واقع، خب ببینید اگه اینا تغییر در داخل صورت نگیره، مردم به حمله نظامی در واقع دل ببندن،
دیگه همه خودشونو سهیم نمیدونن تو تغییر. ببینید من باز هم مثال کابل و بغداد رو میزنم، چون اونجا نگاه کنید خیلی از کسایی که به داعش پیوستن بعثی های صدامی بودن، چون خودشون رو سهیم نمیدیدن در اون تغییری که در عراق صورت گرفته. خب البته من میدونم دلایل دیگه‌ای هم وجود داره در کابل و بغداد و این مسئله فقط، ولی میگم این یه جنبشه. چون ببینید شما باید جز کسایی که دستشون به خون مردم آلوده است که اونا مدعی العموم در واقع باید اینا رو بکشونه به دادگاه و پاسخه، بقیه همه باید خودشون رو سهیم بدونن. مملکت هم پادگان نیست، قرارم نیست پادگانی اداره بشه، همه افکار مختلفی دارن. آقای علیجانی به درستی میگن که راهبرد چیه؟ راهبرد آقا اول ما همدیگر فاعلیت همدیگر رو به رسمیت بشناسید. یعنی من به اصطلاح راستگرا آدم چپگرا رو باید به رسمیت بشناسم، کسی که پادشاهی خواهد جمهوری خواه رو باید به رسمیت بشناسه. وقتی فاعلیت همدیگر رو به رسمیت بشناسیم، سر یک محور بین ایران و جمهوری اسلامی کدوم رو انتخاب میکنیم؟ وقتی این محور باشه دیگه کسی که حتی عضو سپاه هم هست ولی خب دستش به خون مردم آلوده نیست، که خیلی از سپاهی‌ها خب دستشون به خون مردم آلوده نیست، اینا هم میتونن بپیوندن به همون بازی که به اصطلاح پادشاهی‌خواه هستن و خب اونا هم به اصطلاح شهروندان مملکت. یعنی وقتی آقای علیجانی به درستی میگن که شما به چی میخواهید آری بگید، من میگم آری به بازی دموکراتیک. آقای علیجانی فراموش نکنیم در انقلاب 57 خیلی از کنشگران اون مقطع اساساً به بازی دموکراتیک در واقع اعتقاد و باوری نداشتن. آری به بازی دموکراتیک، آری به انتخابات آزاد، آری به صندوق رأی. ما در واقع کسانی که قراره مملکت رو اداره کنن، اون سیستم و فرمی که قراره در مملکت برقرار بشه رو از صندوق رأی بیرون میکشیم. و من باز هم دارم میگم کیک سیاست در ایران قرار نیست فقط توسط یک نفر یا یک گروه خورده بشه. کیک سیاست در ایران باید بین گروه های مختلف و افکار مختلف تقسیم بشه. و من فکر میکنم که اگر این نکته پذیرفته بشه توسط ما که ما همدیگر رو به رسمیت بشناسیم در پروسه تغییر، مطمئن باشید که بخشی از راه صورت گرفته انجام میشه و بخشی از پروپاگاندای جمهوری اسلامی هم خونسا.
ممنونم از شما آقای کیانی عزیز که همراهی میکنید ما رو، همچنین آقای علیجانی. باز میگردیم با شما صحبت خواهیم کرد در مورد جوانب دیگر این قضیه. اجازه بدید که آقای پیمان رو داشته باشیم روی خط ارتباطیمون. از کانادا به شما سلام میکنم آقای پیمان عزیز، شما چطور میبینید کارزار نب جمهوری اسلامی و حمایتی که صورت گرفته از طیف‌های مختلف و در واقع چهره‌های مختلف از فرهنگی و هنری تا سیاسی؟
سلام عرشد آقای بقراتی، مرسی از برنامه‌تون و موضوعتون. عرشد که من بسیار خوشحالم که این کار انجام شده. ما یه فرهنگی داریم حالا توی کار بیزینس ایرانی ها که تجزیهشون خیلی خوبه ولی ترکیبشون هیچ وقت خوب نبوده با هم، و این کار یک جرقه خوبیه که شروع شده و من مطمئنم اگه بره جلو خیلی بازتاب خوبی داره و خیلی پیشرفت خوبی خواهد داشت. من خیلی امیدوارم.
و فکر میکنید که به طور عملی میتونه منجر به اصطلاح اتفاقی، حرکتی، همگرایی چیزی بشه؟
ببینید خیلی مهمه، اگه این قضیه برسه به 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون، مطمئنن برای خارج، برای حتی دول خارجی اینو میبینن داخلی رو چه خبره، منو چجوری با هم متحد شدم.
یعنی این میتونه کاربرد آگاهی بخشی داشته باشه
100%. ببینید یا بعد دوباره مردم بیان بیرون 1500 نفر کشته بشن یا اینکه از یه راه دیگه شروع بشه تا یک خود متوجه بشن دولت های خارجی که تو ایران چی میگذره، چقدر مردم با هم متحد شدن و چی میخوان. اما من معتقدم آقای بقراتی هر چقدرم که این چیزا رخ بده، هر چقدرم این اتحادا، کمپینا و حتی تظاهرات ها رخ بده، از نظر من تا دولت خارجی نخوان این حکومت نمیره.
بسیار خوب.
اونو باید بخوان، اونو باید تصمیم گیری کنن. و میخواستم از حرفای قشنگ آقای گوریس فکر کنم، نه
آقای علیرضا کیانی فکر میکنم، آقای علیجانی رو داریم و آقای کیانی.
آقای کیانی خیلی خیلی قشنگ گفتن حرفای آخرشون رو، و ما بیایم اول برادریمون رو ثابت بکنیم با هم، بعد حالا میریم سر مسائل دیگه که چجوری میخواییم کیو بیاریم و کجا برسیم.
ممنونم از شما آقای پیمان عزیز. شماره تلفن مستقیم ما هست 00-42-02-21-12-24-54. بریم صحبت های خانم سحرناز رو بشنویم.
سلام آقای بقراطی عزیز، در ارتباط با سوال این هفتتون باید گفت من زیاد خوشبین نیستم به این بیانیه، این گفتمان اعتراضی، چون اساساً با هشتگ گذاری ما به هدف و مقصودمون که گذار از جمهوری اسلامی نخواهیم رسید و با بیانیه های نرم و عمدتاً خیلی آرام مخصوصا در جامعه ایرانی ما به گذاری از جمهوری اسلامی دست پیدا نخواهیم کرد. از روشنگری و روشنفکری مردمان ایرانی از مشروطه تا 57 مردم خیلی اعتصاب کردن، خیلی اعتراض کردن، خیلی ها کشته شدن، خیلی ها به زندان رفتن. متاسفانه من فکر نمی کنم ما با نرمش شاید قهرمانانه با این جمهوری برخواسته از دزدی، قتل، غارت به جایی برسیم. ما برای گذار از جمهوری اسلامی به اعتصابات گسترده کارگری، اعتراضات اجتماعی کف خیابون و حمایت نبیانی، حمایت واقعی و جدی ایرانیان خارج از کشور که صدای ما باشند و صدای ما رو تکثیر کنند در خارج از کشور نیاز داریم، چون با حکومتی سر و کار داریم که برخواسته از خونریزیه، برخواسته از کشتار آدمهایی هست که اون رو به اینجا رسیدن. متشکرم از برنامه خیلی خوبتون.
متشکرم از شما خانم سحرناز عزیز که همراهی میکنید ما رو. ات فردگرام شناسه ما هست در تلگرام و بریم صحبت فرشاد رو هم داشته باشیم.
سلام و خسته نباشید خدمت همه فردایی ها و آقای بقراطی عزیز. در رابطه با کمپین نه به جمهوری اسلامی باید عرض کنم که جای خالی یه همچین حرکت هایی واقعا طی چند سال گذشته که اعتراضات شدت پیدا کرده علیه جمهوری اسلامی احساس میشه و انجام گرفتن یه همچین حرکت هایی واقعا مایه خوشحالی کسانی مثل بنده است که در داخل کشور گرفتار یه همچین حکومت فاسد و ناکارآمدی شدیم. اینجور حرکت ها باید از حمایت و مشارکت حداکثری مردم برخوردار باشه. الان با ظهور شبکه‌های اجتماعی میشه از فضای مجازی استفاده کرد واسه اینکه امضاهای بیشتری از کسان بیشتر در واقع جمع کرد واسه گسترش این حرکت و رسوندن صدای اعتراضات به سازمان‌های بین‌المللی و کشورهایی مثل آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا. اعتراضمون رو از طریق عدم شرکت توی انتخابات نشون بدیم و به ظاهر انتخابات جمهوری اسلامی رو تبدیل به یه رفراندومی بکنیم که توی این رفراندوم علنا نشون بدیم که ما خواستار همچین حکومتی نیستیم.
بسیار خب. 00420221122454 شماره تلفن ما در این برنامه. آقای علی جانی باز هم همراه هستیم با شما. می‌خواستیم صحبت بکنیم درباره همین کمپینی که تا الان جوان مختلفشو دربارش حرف زدیم باهاتون. یکی از شنونده‌های ما اشاره داشت به این که اگر اشتباه نکرده باشم آقای پیمان بود که اشاره داشت به این که کاربرد و نتیجه چنین کمپین‌هایی میتونه آگاهی بخشی باشه و شاید در یک سطحی تأثیرگذاری روی کشورهای خارج در زمینه رویکردشون نسبت به جمهوری اسلامی. در این زمینه شما چی فکر میکنید؟
بله، این کمپین ها خوب فرهنگ سازی میکنه و حالا چه این کمپین یا کمپین های دیگه نوعی شفاف سازی سیاسی میکنه. اما من از این صحبت های شنوندگان ضمن این که خب یکی دنبال نرمش قهرمانانه بود و این گفت راه دیگری نیست، یکی نگاه مستأصلی داشت و نگاه به بیرون داشت که تو خارجی و نخوان تغییر نمی کنه، که البته خب برای خود شخص من یه مدار نگران کننده و هشدار دهنده است. یعنی سیاست سرکوب جامعه رو به یه استیصالی رسونده که به اصطلاح از بیرون کمک میخواد. این به معنای اینکه یک جنبش اجتماعی با جهان ارتباط داشته باشه نفی کننده اون نیست، ولی اینکه بخواد اتکاش باشه، خب درس‌های تاریخی نکاتی خاکیانی اشاره کردن نشون میده این موفق نخواهد بود. اما ببینید نفی جمهوری اسلامی، بازم از شهروند آسیب بیایم تو سطح فعال سیاسی، هم کسانی که طرفدار گذار هستند، طرفدار تحول هستند، نفع میکنن، هم کسانی که خواهان براندازی هستند. از قضا مثلا تحول خواه سعی کردن این دوگانه اصلاح و انقلاب رو بشکنن. برخی از کسانی که از این کمپین حمایت کردن در خارج از کشور توی این فضا و فرهنگ بحث میکنن. تحول خواه میگن به جای این دوگانه اصلاح و انقلاب ما باید بریم رو تغییر موازنه قوای اجتماعی. ببینید تو آفریقای جنوبی اصلاح شد یا انقلاب؟ هیچ کدوم. تو بلوک شرق به جز رومانی اصلاح شد یا انقلاب؟ هیچ کدوم. تو شیلی، تو اسپانیا، تو پرتغال، یعنی مواردی که تو
آقای علی جانی من اینجا یه نکته رو اگر اجازه بدید یک نکته رو بگم. یه خطی وجود داره شاید بین این صحبتی که داریم می‌کنیم انقلاب و تحول که باید خیلی مشخصش بکنیم برای شنونده. ما الان در مورد چی صحبت می‌کنیم؟ مثلا فرض کنید که انقلاب رو چه تعریفی براش داریم؟ آیا انقلاب خشونتبار منظور هست؟ به خاطر اینکه اگر اون باشه بله، ولی اگر اتفاقی که به عنوان مثال در جمهوری چک، در کشورهای همجوری که ما زندگی میکنیم یا در کشورهای پیرامونش افتاد در لهستان، از اون به عنوان انقلاب اصلا یاد میشه دیگه؟ انقلاب های نرم بهش میگن، انقلاب های مخملی. انقلاب مخملی مثلا همینی که اینجا اتفاق افتاد یا جنبش سولیدار نوش در لهستان یا اتفاقات دیگری که افتاد. در آفریقای جنوبی رو هم باید بگیم که اقدامات خشونت آمیز زیادی هم صورت گرفت. طبیعتا نلسون ماندلا خودش بخش عمده ای از فعالیت های به اصطلاح مسلحانه بوده تا یک زمانی، دست کم نه حالا کل دوره فعالیتش. میگم که این مرزه رو فکر میکنم باید مشخص بکنیم.
بله، ببین انقلاب یعنی همه مردم علیه همه حکومت. حالا انقلاب تو ادبیات سیاسی، تو جامعه شناسی و علوم سیاسی معمولا همراه با خشونت هست. ترم انقلاب مخملی در واقع خواسته همین پل بزنه بین اسلام و انقلاب. ببین تو آفریقای جنوبی اون چیزی که تحول خواه میگن با حالا هر حرکتی تو اتحادیه همبستگی الاخوالصاب و جنبش کارگری تو آفریقای جنوبی، حتی با مبارزه مسلحانه تو شیلی، با مقاومت‌های مدنی تو کشورهای بلوک شرق، با شیوه‌های مختلف، به هر حال توازن قوا رو به یه نقطه‌ای می‌رسونن که حکومت وادار به عقب نشینی میشه بدون اینکه انقلاب رخ بده. حتی در بعضی از کشورها دماغ یکی خون نیامده. البته من به جمهوری اسلامی خوشبینی رو ندارم، فقط می‌خوام بگم ما وقتی میگیم مثلا آزادی، دموکراسی، انتخابات آزاد، اینا خیلی کلیه و درست هم هست. میتونه مبنای یه صحبت خیلی دقیقی کرده آقای کیانی، من حالا با ادبیات خودم میگم، نقد و نفی هویت دیگری، نقد و حتی نفی، یکی لیبرال هست یکی چپ هست تو اقتصاد، حتی نفی میکنن جدا از نفع هویت هم دیگری، این نباید به نفی موجودیت دیگری منجر بشه. متاسفانه سالهای 57 تا 60 ما شاهد این بودیم که نقد و نفی هویت به نفی موجودیت به سلاح کشیدن به روی هم منجر شد. این درست، اما من نمیتوانم همراه بشم با سیاست همه با هم با جریان سیاسی که سیستمی که دنبال میکنه نظر من توش مقام مادام العمر هست و دموکراتیک نیست. این به معنای تقابل و تخاصم نیست، این در نقد اون بخش بیانی است که محور همبستگی ما فقط باید نفی باشه. ببینید اینجاست که به نظر من نمیشود نیروهایی که مثلا به جنبش اجتماعی داخلی تکیه میکنن با این رویکرد مسلسلی که تحریم، جنگ، اسرائیل حمله کنه، حکومت رو نابود کنه. حالا این شهروند عادیه، من کاملا درکش میکنم، ممکنه در حال بسیاری از شهروندان تاریخ ایران هم زیاد نشون داده دنبال در حال یه حمله خارجی بودن که نجات پیدا کنن دست یه حکومت ستمگری که زورشون نمیده. من احساس شهروند عادی رو درک میکنم، ولی تحلیل فعالین سیاسی رو که بر تحریم و جنگ و تکیه بر خارج استواره، اینو درک نمی‌کنم، همراه نمی‌شوم و آرزو می‌کنم این صف‌ها جدا باشه از هم، ولی در یه شرایط بحرانی شاید حتی همین صف‌ها مجبور به گفتگو با هم باشن برای حفظ تمامیت از ایران، برای حفظ امنیت ملی و بسیاری مسائل دیگر.
متشکرم از شما آقای علی جانی عزیز. آقای کیانی، صحبت‌های شما رو می‌شنویم. یکی از شنوندگان دیگر ما باز هم صحبت میکرد در مورد این که اون هم از نگاه خودش آسیب شناسی این حرکت ها رو میدید، فهم کنم اگر اشتباه نکرده باشم خانم سحرناز بودن. شما چی فکر میکنید و در مورد صحبت هایی که آقای علی جانی گفتن؟
والا من یه نکته رو ببینید در چون آیا جا فکر میکنم، البته امیدوارم که شاید هم برداشتم درست نباشه،
ایشون یه به سلزری که بخش صحبت گفتن که خب این درک بحث در واقع همون آری به بازی دموکراتیک که من گفتم و این یه خورده خیلی کلیه. نه من فکر نمی‌کنم این خیلی کلی باشه. اتفاقا مشکل اصلی همین بوده و من باز هم میگم نگاه کنید به ادبیات پروپاگاندای جمهوری اسلامی. به این سایتاشو سر بزنید. خب من همیشه سر میزنم در واقع و میخونم در واقع. همیشه در واقع روی بحث اختلاف و اینا نمیتونن مملکت اگه ما بریم کی میخواد اداره کنه؟ اینا بین خودشون هم در واقع نمیتونن همدیگه رو تحمل کنن. ببینید دنیا در طول صده ها هزینه فراوان داد تا به این درک برسه که فعالان سیاسی اکتیویست های سیاسی به جایی که با چماق بزنن سر همدیگه یه صندوق بذارن اون وسط بگم ملت شما بیاید رأی بدید ما کدوم بشیم، یعنی صندوق رأی بشه در واقع محور چرخش در واقع نخبگان، نه چماق زدن تو سر همدیگه که مثال انقلاب 57 رام زدن که در واقع این چنین چیزی رخ داده بود. خب ببینید من فکر میکنم دو خط قرمز وجود داره، یکی این که نفی جمهوری اسلامی، یعنی این که جمهوری اسلامی این قانون اساسی دستگاه ولایت فقیه منظورم اینه این نباید باشه و تمامیت ملی و یک پارچگی ایران، یعنی اگه هر کسی به این دوتا باور داره تو این بازی شرکت داره، حالا هر باوری داره، جمهوری خواه از پهلوی اصلا بدش میاد، از مصدق بدش میاد، از هر کی بدش میاد، به قول آقای علیزی اصلا همدیگه رو نفی میکنه، ولی اون نفی نفی باوره، ولی محل رجوع و محل تصمیم گیری رو اون صندوق در واقع تشخیص میدن. این خیلی مهمه اگه به این درک برسیم و من این نامه رو در اون راستا میبینم. و به اصطلاح یه نکته ای رو دیگه ای رو هم من بگم چون تو صحبت مهمانتون بود، ببینید بحث یه پروپاگاندای دیگه جمهوری اسلامی که من خب روی خیلی زوم کردم در موردش هم نوشتم اینه که بحث فضای مجازی رو میخواد بی اهمیت نشون بده. اگه فضای مجازی بی اهمیته، اگه توییتر بی اهمیته، چرا خامنه ای که خودش توییتر رو فیلتر کرده با 4 زبون در توییتر حضور داره؟ اسپانیش هست، فرانسویش هست، انگلیسیش هست، عربیش هست، فارسیش هم هست. چرا خامنه ای در همه جا این حضور تنگی؟
حالا من باید بگم بیشتر از اونم هست چون روسی هم هست، زبانه دیگه هم هستن. بله
حالا روسی هم هست. چرا گردان های سایبری بسیج در واقع تشکیل میشه و 150 تا به گفته خودشون دارم میگم. ببینید این یا هشتگ اعدام نکنید به یادتون بیارید، حتی قوه قصابیه جمهوری اسلامی رو مجبور کرد که در واقع اون اعدام اون سه بچه در واقع. ببینید به انقلاب 57 میگن انقلاب نوار کاسه، یعنی نوار کاسه در اونجا خیلی نقش بازی کرد. فضای مجازی نقش نوار کاسه رو میتونه تو تحولات من باور دارم ما در میانه یک انقلاب به سر میبریم و همونطور که در تحولات مصر علیه حسنی مبارک فیسبوک نقش مهمی داشت، در این مورد تیپرهای مختلفی نوشته شده که فیسبوک در تحولات مثل نقش بازی کرد، فضای مجازی هم قطعا ولی فضای مجازی مسلوبیت نهایی نیست. اینکه یه هشتگی رو داغ کنی، اون فضای مجازی طریقیت داره و یک پل هست و شما باید پلی باشه که از این سمت رودخونه برسید اون سمت رودخونه، نباید این مسئله رو فاش مود به دام پروپاگاندای جمهوری اسلامی بندازید.
متشکرم آقای کیانی عزیز. اجازه بدید که بدون معطلی بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، بشنویم از آقای محسن.
در مورد این کارزار نو جمهوری اسلامی و این 600 نفری که امضا کردن، ببینید ما بیشتر از این که نیاز به سیاست مدار داشته باشیم، نیاز به جامعه شناس داریم، باید جامعه همون رو بشناسیم بعد به نظر من نظر بدیم این 600 نفر چند درصد مردم ایرانه. حالا صرف نظر از این که چند درصدشون در خارج و چند درصدشون در داخل، از این 600 نفر انتخابات برگزار خواهد شد، به نظر من این دفعه از دفعه قبل هم پرشورتر خواهد شد. خیلی مردم چاره ای ندارن، چیکار کنن؟ شرکت نکنن بهتر میشه؟ نه، میگم شاید شرکت کنن شاید بهتر. موفق باش.
بریم یک نظر مخالف بشنویم.
سلام، من فکر میکنم این کاری که انجام شده بسیار کار سنجیده و درستی هستش و همینطور نظر من کار بزرگی هستش و میتونه بزرگتر بشه اگر همه فعالین مدنی و سیاسی و هنرمندا در سراسر دنیا به این بپیوندن، همراه با بقیه مردم ایران در داخل و خارج از کشور به این هشتگ بپیوندن. من فکر میکنم میتونه تأثیرات بسیار بزرگتر و وسیع‌تری داشته باشه در سطح بین‌المللی و میتونه که رویکرد کشورهای اروپایی و امریکا رو در رابطه با حکومت جمهوری اسلامی تحت تأثیر قرار بده و همینطور من فکر میکنم که در داخل کشور هم انگیزه قوی‌تری برای منسجم شدن مردم و متحد شدنشون با رویکردی بهتر و قویتر با هم صدا شدن و یک هدف شدن، علارغم اینکه دیدگاهاشون ممکنه متفاوت باشه، ولی اشتراک هدف پیدا کنن تو این زمینه و میتونن انگیزه بسیار قوی برای تغییر درشون ایجاد کنه. ممنون، متشکرم.
متشکرم از شما که همراهی میکنید ما رو. و کوتاه از خشایار:
درود بر آقای بقراتی و هموطنای عزیزم. ما که کاری از دستمون بر نمیاد، این حداقل کاریه که میشه کرد. نگفتن به جمهوری اسلامی، نگفتن به این حکومت سر تا پا فساد.
بسیار خوب، از خانم کیمیا هم بشنویم. از طریق تلگرام با شناسه @فردگرام با ما صحبتشون رو در میون گذاشتن و با نگاه تردید هستن میبینن کل قضیه رو.
با درود به هموطنان عزیز، از جمله هموطن رادیو فردای عزیز که همیشه خبرها رو به موقع به دست مردم میرسونن، خواستم به عرضتون برسونم هر کی برای خودش یه کانالی زده و یه فعالیت هایی داره میکنه. و جالب اینجاست که تا اینجایی که من متوجه شدم، انگار توی این فعالیت ها هر کسی داره سنگ خودشو به سینه میزنه. سیاست پدر مادر نمیشناسه، ولی خب من یه مقداری شک دارم تو این زمینه. نمیدونم، حالا دست به دست هم دادن، همکاری میکنن و میخوان فعالیت های سیاسی داشته باشن به خاطر برکناری رژیم، ولی جالب اینجاست که توی این کانالایی که به راه انداختن، یعنی رژیم جمهوری اسلامی به این سادگی مثلا از اینا گذشته و دیگه هیچ کاری به کار اینا نداره. اینا هر کاری دلشون بخواد میکنن، بعد صحبت‌های سیاسی میذارن، مخالفت ها، نمیدونم، از اینجور جمله صحبت‌هایی که من تا حالا توی همین کانال ها رفتم و سر زدم و خوندم، برام غیر قابل قبوله. نمیدونم چی بگم. درود بر شما.
درود بر شما که همراهی میکنید ما رو. و آخرین شنونده که وقت میکنیم در برنامه داشته باشیم آقای مسعود هست، بشنویم و بعد صحبت پایانی کارشناسان رو.
سلام. خب این به نظر من نقطه مشترک همه ماست، همه ماهایی که نه نفعی در جمهوری اسلامی داریم و نه فکر ناسالمی داریم. من تحسین میکنم مبتکر این ایده رو که در واقع این پویش و این تلاش رو راه انداخته، به خاطر اینکه اینجا جایی هستش که همه ای ما مثل هم فکر میکنیم، همه ای ما با هر گرایش و تفکر و سلیقه‌ای مسلماً موافق ادامه جمهوری اسلامی نیستیم، به خاطر اینکه این حکومت و این ایدئولوژی هستش که کشور ما رو به این روز انداخته، کشوری که شاید هیچ دشمنی باش نمیتونست این کار بکنه. همه ما به کمپین نه به جمهوری اسلامی پاسخ مثبت میدیم.
تکرار میکنم @فردگرام همچنان میتونید پیام بفرستید، در بخش دیگر خبری رادیو فردا پخش میشه. آقای علیجانی یک دقیقه دقیقا برای شما وقت داریم، صحبت پایانی و جمع‌بندیتون رو بشنویم.
بله، به نظر من سیاست همه با هم رو راحلش صندوق رأی که در نهایت همه قبول دارن باید گذاشته بشه نمیشه حل کرد. نسل ما مارگزیده است، اگر تاریخ درس نگیریم مجبور به تکرار اشتباهات هستیم. از همین حالا باید شفاف سازی و صف روشن باشه. این نیروی نمیتونه از یه طرف طرفدار دموکراسی باشه، از یه طرف مثلا طرفدار فرماسیونی که مقام مادام علوم داشته باشه، از یه طرف ما نقطه تغییر رو در داخل بدونیم، از یه طرف مثلا نگاه به بیرون داشته باشیم. اینا سیاست‌های قابل جمعی نیست، این نقد و نفی نیست. نسل من حرفای زیر درخت سیبی زیادی شنیدن و این تجربه همه با هم یه تجربه شکست خوردی. نکته پایانی در چند ثانیه بگم، نفی جمهوری اسلامی حالا با گذار، با براندازی، با هر چیزی راهبرد سیاسی زمانبر هست. الان در مقطعی که جمهوری اسلامی میخواد یک انتخابات فرمایشی برگزار بکنه، به نظر من هیچ شرطی این که مثلا طرف حتما باید به نفع جمهوری اسلامی معتقد باشه، هر کسی با هر تحلیلی، آقای کیانی هم اشاره کردن، با هر تحلیلی، با نفع نظارت استبدادی، با دید دفاع از دین، با دید براندازی، با دید تعبول خواهی، نه به انتخابات بگه، باید این دایره و سقف رو همچنان وسیع و بزرگ نگه.
ممنونم از شما آقای کیانی. برای شما هم یک دقیقه دقیقا وقت داریم.
بله، من از برنامه شما بسیار لذت میبرم، چون واقعا مستقیم انگار با شهروندان داری حرف میزنی در داخل کشور. و این شنونده خانومی که یه حرفی زد، من میخوام با حرف ایشون تمام کنم، به مبنی بر این که پیامی به دنیا بود عملا در واقع. بله، به نظر من به دنیا باید این سیگنال قوی به واسطه کمپین های از این دست صادر بشه که ما نیاز به وکیل وسیع نداریم واقعا، ولی البته از کمک شما استقبال میکنیم. وقتی خونه ای آتیش میگیره، طبعا در واقع همسایه ها اگه کمک کنن به نفع اونا هم خواهد بود.
من از فشار جهانی روی جمهوری اسلامی استقبال میکنم. در این زمینه نامه ها نوشتیم، فوش ها خوردیم، ولی از فشار جهانی روی سپاه جمهوری اسلامی و روی دستگاه اقتصادی آقای خامنه‌ای به شدت استقبال میکنیم، ولی در این حال مرکز ثقل تغییر باید داخل باشه. یعنی اون تغییر سیاسی ساختارها باید توسط مردم و با مشارکت مردمی صورت بگیره. حرفایی که آقای علیجانی میزنن مبنی بر اینه که این راهبرد باید دقیق‌تر و شفاف‌تر باشه. من کاملا باش موافقم. قطعاً وقتی همدیگر رو به رسمیت شناختیم که پشت میز بشینیم حداقل و کلت از دید همدیگه بیرون نکشیم که رو همدیگه بکشیم، قطعاً میتونیم رو اون مسائل صحبت کنیم و به واسطه پروسه‌های دقیق‌تر باشه.
بسیار خوب، ممنونم از شما، از هر دو میهمان برنامه. چند ثانیه بیشتر تا پایان برنامه وقت نداریم. میخواستم از شما شنونده‌ای تشکر بکنم که ما رو در حدود یک ساعت گذشته 55 دقیقه گذشته همراهی کردید. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.